9 شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. امارات از تبادل سیگنال‌های مثبت بین ایران و کشورهای عرب خلیج فارس خبر داد. دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقف بیدرنگ عملیات نظامی اسرائیل در رفح شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از گروگان‌ها را به اسرائیل بازگردانده است. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی، از سیگنال‌های مثبت میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس خبر داد. او روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سیگنال‌های مثبت نشان از تمایل مشترک برای توسعه روابط و کاهش تنش‌ها در منطقه دارد. انور قرقاش این سیگنال‌ها را حضور مقامات کشورهای خلیج فارس در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و ابراز نظرهای سازنده دو جانبه درباره حسن همجواری ذکر کرد. امیر قطر و وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات و بحرین از جمله مقامات کشورهای عرب خلیج فارس بودند که در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی حضور یافتند. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز جمعه به اسرائیل دستور داد فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌هایی شد که گروه افراطی حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل ربوده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری اما دستور آتش‌بس کامل نداده است. دیوان همچنین از اسرائیل خواسته است گذرگاه رفح را به منظور ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد. این دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید دسترسی به ماموریت‌های حقیقت‌یاب را که سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی می‌فرستد تضمین کند. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با استقبال از این حکم خواستار گسترش آن به تمامی نوار غزه شد. حماس همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا حکم دیوان را اجرا کند. دیوان بین‌المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای تصمیمات الزام‌آور خود ندارد. به دنبال صدور این حکم، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو با اعضای ارشد دولت در این مورد رایزنی خواهد کرد. اسرائیل و آمریکا عضو این دیوان نیستند. اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از افرادی را که از سوی گروه افراطی حماس ربوده شده بودند در یک عملیات ویژه توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی شین بت به اسرائیل بازگردانده است. این 3 نفر در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ربوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از 250 نفر را گروگان گرفت و به نوار غزه برد. ارتش اسرائیل تا کنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند به کشور بازگردانده است. کابینه جنگ اسرائیل روز چهارشنبه به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داد مذاکرات تازه‌ای را با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیل انجام دهد. نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان اون منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این گزارش اعلام کرده بالگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بوده. بر اساس این گزارش بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش‌سوزی شده است. در گزارش این هیئت همچنین گفته شده آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده است. این هیئت همچنین اعلام کرده در اطلاعیه‌های بعدی نتایج ادامه تحقیقات منتشر خواهد شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پیش از اینکه به گزارش‌های این بخش خبری بپردازیم، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ را اعلام می‌کنم. 2420-725-970-30 شماره تماس ما در پیام رسانه واتساپ هست. همینطور میتونید برای ما تماس تلفنی هم بگیرید و از طریق پیامگیر نظراتتون رو در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. تلفن پیامگیر ما هست 2420-221-122-113. و اما با وجود انتقادها درباره ارسال پیام تسلیت کشورها، سازمانها و نهادهای بین‌المللی به درگذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران و هیئت همراهش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده که در روز 10 خرداد مجلس یادبودی به همین مناسبت برگزار خواهد کرد. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، روز جمعه در پستی در حساب کاربری خود در اینستاگرام این ادعای احتمالی سازمان ملل را که برگزاری مراسم یادبود مختص عالی ترین مقام هر کشور است برخلاف پروتکل های این سازمان دانست. ساعتی پیش در گفتگو با شیرین عبادی از او در مورد دلیل اعتراضش به برگزاری این مراسم پرسیدم.
کمیته حقیقت یافت که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، یعنی یک نهاد بسیار معتبر تعیین شده بود برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران، گزارش دادن که ایران در حد جنایت علیه بشریت با مردمش رفتار میکنه. و حالا چطور میشه برای چنین رئیس جمهوری یاد بود برای پرسش بگیرن؟ و اگر استدلال بر این است که طبق پروتکل ها هر عالی ترین مقام هر کشور وقتی که فوت میکنه مجبورن اینا رو داشته باشن، باید بگم که عالی ترین مقام در ایران رئیس جمهور نیست، بلکه رهبر. رئیس جمهور در حقیقت مجری اوامر رهبره. طبق قانون اساسی ما رهبر بالای سه قوه است. حالا در چنین سیستم حقوقی طبق قانون اساسی رئیس جمهور کیلویی چند اگر بر اساس پروتکل باید ثبت کنن. هر وقت علی خامنه‌ای فوت کرد اون موقع هم برای او، هم برای قذافی، هم برای سایر رؤسای جمهور که فراموش کردن براشون بزرگداشت بگیرن مثل صدام حسین، همه رو یه جا چم روشن کنند و یه ریزداری کنند برای همش.
خانم عبادی، شما در متنی که امروز 4 خرداد منتشر کردید اشاره کردید به اینکه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خشونت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی رو در سطح جنایت علیه بشریت برشمرده. به نظر میرسه که این خیلی تناقض بزرگی در عملکرد سازمان ملل هست. به نظر شما آیا به واسطه ریاست حاضر مجمع عمومی سازمان ملل که بر عهده نماینده ترینیداد و توباگو هست چنین اتفاقی داره رخ میده و گزارش کمیته حقیقت‌یاب این سازمان نادیده گرفته میشه، یا لابی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اونقدر قوی هستش که میتونه تمام این گزارش ها رو کاری کنه که ندیده بگیرن و مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی برگزار کنن؟
همه اینها میتونه باشه. اضافه کنید به اینکه بی‌سواد، یعنی به خودشون زحمت خوندن نمیدن. اگر خونده بودن، اگر اسناد خود سازمان ملل رو مطالعه کرده بودن در مورد ایران، چه این کاری نمی کردن. دولت‌های اروپایی در فکر منافعی هستن که از قراردادهای اقتصادی خواهند بود، بنابراین بی‌شرمانه مدارا می کنن با چنین حکومتی و سوی دیگر مدعی طرفداری از حقوق بشر هم هستند. اما سازمان ملل که نفع اقتصادی نداره قرار نیست با دولت ایران قرار داده اقتصادی ببنده. اون چه این حاله میکنه؟ به چه مناسبت پرچم نیمه افراشته دارن؟ به چه مناسبت 1 دقیقه سکوت در شورای امنیت برای فوت یک کسی که بهش میگن جلاد و قصاب اعلام میکنن؟ این یعنی چه؟ یعنی این است که انقدر کسانی که اونجا نشستن بی‌سوادن یا انقدر مغرضن که حتی اسناد سازمان ملل رو نمیخونن. و اینجاست که وظیفه مردم ایرانه، ما مظلومیت وطنمون رو بایستی فریاد بزنیم، ما بایستی رسوا بکنیم کسانی که دست کمی از قذافی ندارن، کسانی که روی صدام حسین رو هم سفید کردن.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. مرکز فیاپ ژان مونه پاریس روز سه‌شنبه اول خرداد میزبان شهبانو فرح پهلوی بود که برای بازدید از آثار نقاشی و عکاسی هنرمندان ایرانی و فرانسوی و انجام دیدار و گفتگو به این مجموعه بین‌المللی رفته بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنویم از همکارم شهاب عموپور.
با ایران زنده هستم واقعا، چون تمام وجودم بستگی به ایران داره.
از 20 فروردین ماه امسال نمایشگاهی برای پشتیبانی از هنرمندان توسط بنیاد شهبانو فرح پهلوی در مجموعه فیاپ برپا شده و بیش از 100 اثر از 82 هنرمند در آن به نمایش در آمده است. عصر سه‌شنبه بازدید شهبانو فرح پهلوی از این نمایشگاه با حضور بسیاری از بازدید کنندگان و مشتاقان هنر، مسئولان نمایشگاه و اهالی رسانه همراه بود. لورن برایل، مدیر نمایشگاه، در بخشی از سخنرانی خود با نگاه به مبارزات مردم ایران که به گفته او از جمله برای پیروزی نور و زندگی انجام می شود، به تلاش‌های فرهنگی شهبانو فرح پهلوی و پشتیبانی او از به ویژه زنان اشاره کرد. شهبانو فرح پهلوی از دیرباز در پیدایش نهادها و موزه‌ها، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بسیاری در ایران نقش داشت. اکنون نیز با گسترش شبکه‌های اجتماعی، به ویژه از آنچه که به جا گذاشتن یادگاری‌های فرهنگی برای ایران نامیده شده، صحبت به میان می‌آید. اما اثر متقابل چه بوده؟ آنچه از مفهومی یگانه با نام ایران در ذهن و وجود شهبانو فرح پهلوی بر جا مانده چیست؟ این پرسشی بود که من مطرح کردم و پاسخ شهبانو فرح پهلوی چنین است.
خب برای من مملکت من از هر چیزی مهمتره دیگه. یک دقیقه نیست من دائما اخبار ایران رو گوش میدم که چه خبر و چی نیست و نگران آینده ایران از این اتفاقاتی که میفته و افتاده و امید هیچ وقت از دست نمیدم که آزادی به ایران برگرده و از همه مهمتر ایران یک پارچه بمونه. برای من خیلی مهمه. خب یادگاری ایران واقعا میگم هر وقت که عکس از من میندازن برای که من قیافه خوب داشته باشم فکر دماوند رو میکنم که روحیم خوب باشه. و ایران برای من خیلی مهمه، یه مملکت چندین هزار ساله با اون فرهنگ، با اون تمدن، و نگران اتفاقاتی که ممکنه بیفته و افتاده تا حالا، و برای من همیشه خیلی مهم بوده و هست. یعنی از صبح تا شب من اخبار فقط ایران رو گوش میدم، تلویزیون خارجی رو مثلا یه دقیقه که شام میخورم نگاه میکنم. با ایران زنده هستم واقعا، چون تمام وجودم بستگی به ایران داره و همینطوری که میگم هیچ وقت امید از دست نمیدم که ایران آزاد خواهد شد. و با این فداکاری که جوانای ایران، دخترای ایران، زنا، مردا، با وجود تمام سختی ها، با تمام فشارها دارن اینجور مبارزه میکنن، به خصوص نمیتونم بگم فقط به خصوص زنا، در این شرایط این همه ظلم میکنن به زنان که دخترها شجاعت اینو دارن که روسریشون رو بردارن. و اصلا باورم نمیشه که مردمی که ما داشتیم، نمیگم همه فوق‌العاده بودن، یه مقداری گرفتاره، ولی آخه چی کردن تو سر بعضیا که یه همچی کارهای میکنن؟ ولی من امیدو هیچ وقت از دست نمیدم.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو از بازدید شهبانو فرح پهلوی از آثار نقاشی و عکاسی هنرمندان ایرانی شنیدید. با این گزارش به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. همچنان همراه ما بمونید تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما باشیم.